با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانش آموزان عزیز، بنده نیما جواهری هستم، رتبه 1 علوم انسانی، مدرس و مؤلف درس فلسفه و منطق. در خدمت شما هستیم با تحلیل آزمون جامعه سوم سنجش. میخوام که سوالات درس فلسفه و منطقش رو یک تحلیل کلی داشته باشیم و ببینیم که آیا چه نکاتی وجود داره در واقع در این آزمون که ما باید یاد بگیریم و درسایی که میشه از این سوالات گرفت، و خب نقدهایی هم به سوالات این آزمون قاعدتا خواهیم داشت. سوالات سنجش معمولا ایرادات زیاد دارن، به خصوص در رشته انسانی، دروس اختصاصی انسانی، و یه مقدار این من رو مردد کرد بابت پرداختن به آزمون سنجش. اما خب واقعیت امر اینه که دانش آموزان زیادی در این آزمون ها شرکت میکنن. خود من هم توصیه میکنم که در این آزمون ها شرکت بشه به خاطر فضای شبیه‌ساز کنکور. به هر حال کار درست اینه که ما بیایم اگر هم ایرادی در آزمون هست و در سوالات هست اون رو نقد کنیم و که دانش آموزا در واقع استرس بیجا نگیرن و به مشکل بر نخورن و نکات اشتباه یاد نگیرن. انشالله خیلی خوب این سوالات رو دونه دونه بررسی میکنیم. آزمون که از سوال 236 دفترچه اختصاصی انسانی آغاز میشه و سوال اول از درس اول منطق هست راجع به دانش منطق، که یه نکته بسیار بسیار مهم در این درس هست که خیلی خوب در این سوال در واقع طرح شده، و اون در واقع تفاوت بین دانستن منطق، یعنی داشتن دانش منطق، و بعد به کارگیری منطق. بچه این دوتا با هم فرق میکنن. از چه جهت؟ خب اولا مفهومن دانستن منطق، خود کتاب یه توضیحاتی داده که فرق میکنه با بکار بستن منطق. ما ممکنه منطق بدونیم اما این کافی نیست که ما انسان منطقی باشیم و در مغالطات نیفتیم، بلکه بکارگیری دانش منطقی باید اون رو بکار ببریم، عملا اجرا بکنیم. این دوتا در کتاب، این دوتا عنوان یعنی دانستن منطق و بکار بستن منطق، تیترهای متفاوتی رو ایجاد کردن در درس یک. خیلی وقتا گفته دانش منطق باعث فلان چیز میشه، خیلی وقتا گفته به کار بستن منطقه که باعث فلان چیز میشه. پس در واقع بین این دوتا حتما این تفکیک رو برقرار بکنید. از این جهت گزینه یک گزینه نادرستی است که در راه هم همین رو پاسخ گرفته و گفته که علم منطق میتونه باعث سریع‌تر و دقیق‌تر تشخیص دادن خطای ذهن بشه، که به کار بستن منطقه که باعث میشه ما سریع‌تر و دقیق‌تر اونها رو پیدا بکنیم. خب بریم تست بعد. تست بعد گفته در کدام گزینه مغالطه وجود دارد. خیلی تست جالبی نیست. در گزینه یک در واقع دریا چه دو تا کلمه متفاوت هستن. ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد، اما چون اینا رو سرهم تایپ کرده یک لغت جدید مثل دریاچه ساخته که منظور این نیست، و به خاطر اشتباه در نوشتار و در صورت ظاهری واژه و واژگان باعث یه مغالطه شده. تنها ارزشی که من توی این تست میبینم را اینه که یه نکته خوب توش رعایت شده که گاهن همکاران و طراحان محترم این درس خیلی رعایت نمی کنن. و اون چی هستش؟ اینه که بعضی وقتا بچه همون میگیم در کدوم عبارت مغالطه وجود داره، بعضی وقتا میگیم در کدوم عبارت احتمال بروز مغالطه وجود داره، یا میتونه زمین ساز بروز مغالطه بشه. این رو حتما دقت بکنید تفاوت این دوتا رو. متاسفانه اکثر طراحان فلسفه و منطق در آزمون‌های مختلف به این دقت نمی کنن و توی کتاب ها هم ما خیلی می بینیم که این اشکال وجود داره. بچه ها مثلا یک جمله‌ای که یک کلمه دو معنایی توشه لزومن اشتراک لفظ نداره، میتونیم بگیم زمین ساز مغالطه اشتراک لفظ میشه. مثلا خیلی وقتا من دیدم تو تستا یک بیتی میارن که ایهام داره، یه بیت شعر که ایهام داره، بعد میگن مغالطه اشتراک لفظ داره. آقا شعر که دیگه مغالطه نداره، اصلا اونم تازه ایهامه، هر دو معنیشو میشه بذاریم. پس این رو دقت کنید که اگر واقعا مغالطه اتفاق افتاده باشه باید بگی مغالطه وجود داره، وگرنه همین گزینه چهار تست اگه دقت کنید یک دلالت غیر مطابقی وجود داره، دلالت سر، سر آن ندارد به معنی قصد و فکر و اندیشه و اینا که میدونیم مجازه، پس دلالتش غیر مطابقیه، درسته؟ این میتونه زمینه ساز مغالطه توسل به معنای ظاهری بشه و نه اینکه بگی مغالطه داره. از جهت اینکه این نکته در این تست رعایت شده تست قابل قبوله. تست بعدی تست 238، نوع کدام قضیه با سایر قضایا متفاوت است؟ بچه‌ها یه نکته خوب و مهمی در این تست هست و اون اینه که دقت کنید که هر و همه لزوماً اگر آغاز یک عبارتی بیان سور نیستند، کم نیستند. گاهی اوقات نهاد جمله ما محذوفه یا در ادامه اومده، به اصطلاح ادبی میگیم شیوه بلاغی داره، اجزای جمله جابجا شدن. این رو دقت کنید، باید حتما معنای جمله رو درک کنید و تشخیص بدید نهادش چی هست. همه شب نالم چون نی، خب من نهادش من دیگه، درسته؟ اینجا نمیتونیم مثلا شب و نهاد جمله یا همون موضوع قضیه بگیریم و بعد همه رو سور اون بگیریم بگیم هر شب فلان است. نه، نهاد جمله منه، هر درس که دادی نهاد جمله موضوع قضیه توه، همه عالم به تو میبینم، موضوع یا نهاد قضیه منه. اینها همه و هر سور موضوع نیست که این رو قضیه محصوره بگیریم. و دقت کنید که وقتی معمولا اگه موضوع قضا یا ضمیر باشه اون قضیه شخصیه میشه. البته این استثناء داره و این رو متاسفانه طراح در این تست و یه تست دیگه که از این نکته استفاده کرده ظاهرا خیلی دقت نداشته، اما دقت کنید که روش تشخیص قضیه محصور صرف سورپذیری یا این که بگیم موضوعش یک ضمیر باشه نیست. این نکته اگه جایی بهتون گفتم بتونید، نکته دقیقی نیست و مثال نقص داره در واقع. ولی گزینه 4 که گفته همه گزینه ها درست هستن منظورش سایر گزینه ها نیست، این خودش یه قضیه است. خب گزینه موضوعه، همه هم سور اونه، پس دقت کنید سور لزوماً هر و هیچ و بعضی نیست، میتونه همه باشه. همه گزینه ها درست هستن میتونیم بگیم هر گزینه ای درست است، پس قضیه موجبه کلیت و این محصوره محسوب میشه و پاسخ تسته که با سایر قضایایی که شخصیه بودن متفاوته. سوال 239 گفته که درباره مفهوم جزئی کدام گزاره صادق نیست. خب از آخر به اول بیایم، میگه که میتوانه شامل یک مجموعه خاص بشود. خب مجموعه خاص آیا مانعی داره که مجموعه خاص مثلا نباشه؟ نه، میتونه مجموعه خاص باشه دیگه. ما نگفتیم لزوماً تک فرد باشه، گفتیم داره تشخص باشه و بر یک چیز اطلاق بشه. حالا ممکنه یک چیز یک مصداق و یک فرد نباشه، یک مجموعه باشه. مثلا میگیم مجموعه اعداد طبیعی یک مجموعه خاصه، پس گزینه 4 میتونه صادق باشه. گزینه 3 ممکن است همراه صفت اشاره بیاید. بله گفتیم اگر با صفت اشاره بیاد، مثلا میگیم این کتاب، این قضیه ببخشید مفهوم جزئی محسوب میشه. گزینه 2 گفته فقط نمونه خارجی دارد، یه مقدار ابهام داره در واقع که منظور این چی است، اما اصلی ترین معنایی که بر این جمله اطلاق میشه اینه که مثلا مصداق ذهنی نداره، نمونه خارجی داره. با توجه به اشتباهاتی هم که معمولا توی آزمونه سنجش اتفاق میفته شاید یک اینجا جا مونده، فقط یک نمونه خارجی داره که باز هم نادرسته. در هر صورت این گزینه نادرسته چون مفهوم جزئی میتونه مصداق خارجی نداشته باشه. بچه‌ها جزئی و کلی یعنی در ذهن بتونیم چند تا براش تصور کنیم، نه اینکه در خارج چند تا مصداق داره. خیلی از بچه‌ها اینو اشتباه یاد گرفتن. در ذهن میتونیم فقط یکی براش تصور کنیم، اون میشه جزئی. حالا در خارج دو حالت داره، یا فقط یکی داره یا هیچی نداره. یعنی چی هیچی نداره؟ مثال میگیم رستم شاهنامه، رستم شاهنامه یک شخصیت خاصه، اما میگیم نمونه خارجی نداره. پس چون یک فرد خاص در ذهن تصور میشه، این میشه جزئی. مفهوم کلی، مفهومی که در ذهن، دقت کنید تاکید میکنم، در ذهن بتونیم چند تا براش تصور کنیم، چند مصداق، اما در خارج ممکنه بی نهایت داشته باشه، ممکنه معدود باشه، ممکنه فقط یکی باشه، ممکنه هیچ مصداقی نداشته باشه. برای همه اینا مثال داریم. پس مفهوم جزئی در خارج میتونه یه مصداق داشته باشه، میتونه هیچ مصداقی نداشته باشه، پس گزینه دو نادرسته. گزینه یک که گفته میتواند چند مصداق داشته باشد، اینجا واقعا گزینه خیلی گزینه مرزی و مناقشه برانگیزیه که طراح ساخته. من میفهمم با توجه به نادرستی قطعی گزینه دو میتونیم منظور این رو اینطور بگیریم، مثلا اسامی خاص، ما میگیم علی، علی فقط اسم یه نفر که نیست، خیلی افراد هستن که اسمشون علیه، پس منظور مصداق بیرونیش اونه. اما درستر این بود که طراح محترم بیاد بگه میتواند بر چند مورد اطلاق شود، یا میتوانیم چند نوع مثلا مصادیق برایش فرض کنیم، اینطور میگفت. وگرنه اسم خاص و هر مفهوم جزئی در ذهن ما به طور تشخصی یک مورد خاص رو به ذهن میاره. یعنی درسته که ما علی اسم تعداد زیادی انسان هاست، ولی وقتی در گزاره میگیم علی فلان کرد، علی رفت، علی آمد، علی نوشت، علی سخن گفت، اینجا علی در واقع یک شخص خاصی مد نظر در اون گزاره. پس بهتر بود که این معیار رو اطلاقی بگه، یعنی بر چند مورد اطلاق میشه، نه اینکه مصداق داره. این گزینه خیلی گزینه مناقشه برانگیزیه و به نظر من اشکال علمی داره. بهتر بود کمی دقیق تر کار کنه تو این گزینه ایه که سال 239. سال 240 گفته درباره عبارت صادق هیچ چیزی برای خودمان نمیخواهیم میتوان گفت. خب بچه ها موضوع قضیه چیه؟ ما دقت کنید، پس این هیچ سوره موضوع نیست و طراح اینجا میخواد طبق اون نکته‌ای که در یه تست قبلم آورده شما این رو شخصیه بگیری، که البته این بدون نقد نیست. اما خب دقت کنید معیار رو، پس ما متوجه میشیم در این دید طراح که ما باید دقیقا خود اون جمله رو بررسی کنیم، وگرنه میشه این جمله رو به انواع حالت‌های محصوره هم بازنویسی کرد. مثال بگیم که هیچ چیزی برای ما، هیچ چیزی خواسته شده برای ما نیست، این دیگه میشه محصوره. یا بگیم هیچ یک از ما چیزی برای خود نخواست، ولی این عین این جمله نیست دیگه، باید خود اینو بررسی کنیم. ما خواهنده هیچ چیزی یا خواستار هیچ چیزی برای خود نیستیم. طبق این قضیه رو شخصیه گرفته و وقتی قضیه شخصیه باشه فقط تناقض داره، که ما گفتیم تناقض قضیه شخصیه اینه که فقط فعلش رو تغییر بدیم، هست و به نیست و برعکس تقسیم کنیم و ارزش متضاد و عکس مستوی و متداخل اینا مال قضیه شخصیه نیست. به همین خاطر این گزینه‌ها رد میشن. حتی اگر شما نمیتونستی تشخیص بدید این قضیه شخصیه است، خود گزینه‌ها با هم رد میشدن. چرا؟ وقتی ما میگیم یه قضیه صادقه، متضادش قطعا کاذبه. اینجا یه ایراد تایپی هم باز هست، نامعلوم، نام معلوم نوشته، نمیدونم چرا. خب ارزش متضاد نامعلوم نیست، میدونیم که قطعا متضادش کاذبه، پس این گزینه رد میشه. الان طبق اینم اگر اون رو محصوره میگرفتیم، هم گزینه 3 درست میشد هم گزینه 4، پس 3 دو تا جواب میداشت. طبق این نشونه ها شما میتونستید متوجه بشید که قضیه ما محصوره نیست، وگرنه تست ما 2 تا جواب داشت. خب سوال بعد یک سوال خوبه از نظر من و حتما باید این سوال بررسی بشه. سوال 241 گفته میخواهیم با گزاره کاذب هیچ دارویی دارای عوارض نیست و گزاره صادق فلان قیاس معتبری تشکیل دهیم. اولین نکته بچه ها اینه که خب ما باید یک قیاس بسازیم، یک قیاس معتبر، بعد این قیاس معتبر رو ساختیم نتیجهش هم بگیریم. الان خیلی از بچه ها میگن که آقا توی کتاب ما نتیجه گرفتن قیاس و شیوه انتاج درس داده نشده. بچه ها من موافقم که این دو سوالات طرح بشه و از نظر من با معلومات کتاب شما هم میشه این کار کرد، کما این که من در خیلی از آزمونها چنین سوالاتی رو برای شما طرح کردم. چطوری با همون چیزایی که بلدیم بتونیم از یه قیاس نتیجه بگیریم؟ خب ببینید، اول بیاییم دوتا مقدمه رو به دست بیاریم، بعد اون روش رو بهتون بگم. گفته این گزاره اول کاذبه. بچه همون گفتیم مقدمات باید صادق باشن، از دوتا مقدمه صادق یه نتیجه صادق نتیجه گیری میشه. پس این گزاره کاذب باید تبدیل بشه به یه گزاره صادق. از احکام قضایا استفاده میکنیم. کدوم یکی از رابطه ها اقسام تقابل کاذب و میکرد صادق؟ بله بچه ها، تناقض. پس متناقض اینو به دست میاریم، هیچ دارویی دارای عوارض نیست، میشه بعضی داروها دارای عوارض هستند، درسته؟ این دو میگیریم مقدمه اول، بعضی داروها دارای عوارض هستند. مقدمه دوم هم خب این صادقه اینشو همون مینویسیم، هیچ داروی گیاهی دارای عوارض نیست. خب چطوری حالا باید نتیجه قیاس رو بگیریم؟ بچه در کتاب شما گفته که اگر یکی از مقدمات سالبه بود نتیجه هم سالبه میشه. پس یکی از قواعد شما یاد گرفتید دیگه، اونو خود کتاب گفته. خب پس نتیجه ما هم میشه سالبه. قضایای سالبه چند حالت دارن؟ الان شما میگید خب آقا سالبه رو که یاد گرفتیم، کم من قضیه رو چطور تشخیص بدیم؟ که مثلا بعضی میشه یا هیچ. خب میگم همین دو حالت رو تصویر کنید دیگه، یا میشه بعضی نیست یا میشه هیچ نیست. حالا باید بیایم طبق اون سه تا قاعده اعتبار قیاسی که تو کتابتون گفته هر کدوم از این نتیجه ها رو بررسی کنیم ببینیم کدومشون درسته. این میشه نتیجه گیری کردن از قیاس. خب حالا طبق این حالت من میخوام نکات رو یه مقداری جمع و جورتر کنم بچه ها، که شما حفظ کنید، خیلی دیگه کارتون سخت نباشه این همه راه طولانی رو برید. میگیم نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، یعنی اگه یه دونه سالبه بود نتیجه هم میشه سالبه، اگه یه دونه جزئیه بود نتیجه هم میشه جزئیه، ولی اگه هر دوتا موجبه بود نتیجه باز موجبه است، اگه هر دوتا کلیه بود نتیجه باز کلیه است. فقط یه استثناء داره، شکل سوم قیاس اقترانی در هر صورت میشه جزئیه. پس دقت کنید این دوتا نکته رو یاد بگیرید. نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، یعنی چی؟ یعنی اگر یه دونه سالبه داشتین نتیجه هم میشه سالبه، اگر یه دونه جزئیه هم داشتین نتیجه میشه جزئیه. و نکته دوم اینه که استثناء در شکل سوم قیاس اقترانی نتیجه در هر صورت جزئیه است. بسیار خوب، طبق این قاعده ما بیایم نتیجه گیری کنیم. بعضی داروها دارای عوارض نیستن. خب بچه ها موضوع محمول نتیجه رو از چی میگیریم؟ گفتیم موضوع نتیجه از مقدمه اول. اولا حد وسط رو حذف میکنیم، حد وسط اون دارای عوارضه، موضوعش میشه پس دارو و محمول نتیجه میشه داروی گیاهی. موضوع از مقدمه اول هرچیمون میگیریم، محمول نتیجه رو از مقدمه دوم. خب دارو داروی گیاهی، حالا یکیشون سالبه است پس نتیجه هم میشه سالبه، یکیشون جزئی است پس نتیجه هم میشه جزئیه، یعنی میشه بعضی داروها داروی گیاهی نیستن، یعنی گزینه یک. تست بسیار بسیار خوبی است، چون من از اول درس دادم کمی طولانی شد، وگرنه اصلا سوال سختی نیست بچه ها. پس دقت کنید روش حلش این بود، گزاره کاذب رو به صادق تبدیل کردیم که دو تا گزاره صادق داشته باشیم، به ترتیب بشن مقدمه اول مقدمه دوم. بعد گفتیم قانون نتیجه گیری قیاس، اگر یکیشون سالبه بود نتیجه هم میشه سالبه، اگر یکیشون جزئیه بود نتیجه هم میشه جزئیه. پس شد سالبه جزئی گزینه یک. تست بعد در رابطه با شعر گفته یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. گفته کدوم یکی از اقسام شرطی منفصله؟ بچه ممکنه هم راه ندونه هم نامه نخونه، ممکنه هیچ کدوم از اینام نباشه، راه بدون نامه هم بخونه یه چیز دیگه ای مثلا قصد نداشته باشه بره و کاری انجام بده. یه مقدار حالا کمی شد، ولی خب پس دیدیم هم اجتماع و هم ارتفاع طرفین امکان داره، وقتی این حالت شد اصلا نه مانعت الجمع نه حقیقی نه مانعت الرفع. اینجا میگیم اصلا انفصال برقرار نیست، پس جواب میشه گزینه 3. اینجا نکته خوبی داشتیم. پس بچه ها اگر هم اجتماع و هم ارتفاع، یعنی صدق هر دو طرف و کذب هر دو طرف ممکن بود، ما میگیم اینجا دیگه انفصالی برقرار نیست. این نکته خوب بود، اینا رو هم یاد بگیرید. در رابطه با عبارت زیر کدام گزینه درست میباشد؟ خب گفته با حضور فعال در اردوهای جهادی ویژه ماه مبارک رمضان، زهر بهرمندی از اجر معنویان در پویش و کمک مؤمنانه به فرزندان و سرپرست هم مشارکت داشته باشید. خب اینجا آیا بچه‌ها ما مغالطه داریم؟ شاید بگید توسل به احساسات از یه سری بچه بد سرپرست استفاده کرده که اون فرد ترغیب بشه، یا مثلا تله‌گذاریه که میگه شما اجر معنوی میگیرید. نه بچه‌ها، هیچ کدوم از اینا نیست. چرا این دلایلی که الان گفتیم اشتباهه؟ دقت کنید که توی این تز، یعنی توی این عبارت، فرد اومده واقعا ویژگی های خود اون کار رو گفته. گفته آقا این کار رو انجام بدی اجر معنوی داره، کمکی هم به اون افراد میشه. زمانی مغالطه محسوب میشه که بخواد با استفاده از اونها چیز دیگری رو توجیه کنه. مثلا یه نفر نمیخواد صحبت خودش رو توضیح بده، میاد به طرف مقابل میگه تو خیلی باسوادی، تو دیگه میفهمی من چی میگم. اینجا موضوع حرف اون فردی نیست که بگه فلانی باسواده، موضوعش اینه که میخواد اون رو با حرف خودش همراه کنه، درسته؟ یعنی از اون چیز استفاده میکنه برای اثبات یا پیش بردن چیزی که دلیل خود اون چیز رو نمیخواد توضیح بده. اینجا میشه توسل در واقع به، یعنی مغالطات روانی، توسل به احساسات و تله‌گذاری و اینها. ولی اینجا دارم توضیح خود اون کارو میده، میگه آقا این کار خیریه، اجر معنوی داره، کمکی هم میکنید به فرزندان بد سرپرست. این یه فنون اقناعیه در واقع. گزینه 2 درسته. تست خیلی خوبی بود این. این چند تا تستی که پشت سرم اومد از نظر من تستای خوب آزمون بوده. بعدی گفته اگر در تعریف الفاظ مبهم و نامنوس استفاده کنیم، خب قطعا صحیح نیست. یه سوال خیلی خیلی آسون و عجیب که توی آزمون اومده و به نظر من واقعا زشته چنین سوالاتی در یه آزمون همسنگ و کنکور. و سوال بعد که گفته توانایی انجام کارها توسط چه چیزی میسره؟ بچه ها این طبق متن کتاب درسی تونه که گفته قدرت تفکر داره انسان و دو تا نتیجه داشته، یکی نتیجه نظری و یکی نتیجه عملی. نظریش چی بود؟ اینکه با تفکر پاسخ سوالا رو میدیم، دانش کسب میکنیم، و نتیجه عملیش هم اینکه امور روزانه خودمون رو سازمان میدیم. پس در واقع این از ثمرات قدرت اندیشه انسانه. یه سوال متنی جای خالی خیلی ظاهرانه از کتاب درسی. تست بعدی، هنگامی که در دعوت دوستانمون به انجام کاری، به انجام رفتاری شایسته یا رها کردن گفتاری ناپسند، میشنویم که من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش. خب میگه کدام گزینه معنای نزدیکتری با این عبارت داره؟ خب اینجا بر طبق تفسیری که ظاهراً طراح کرده اینه که اینجا گفته چون رها کردن گفتاری ناپسند، یعنی اون فرد در موضع خلاف قرار گرفته، در نتیجه باید این معنای مغالطه بارز باشه در گزینه 3. اما تست خیلی خیلی تست سلیقه‌ای هست بچه ها، و واقعا من این تست رو تست استانداردی نمیدونم. اما چون تأکید کرده بر این که اون فرد خودش میگه که من اگر بدم تو به من کاری نداشته باشه اینا، پس پای یک مغالطه در میانه این وسط، و اینطور نیست که اون فرد مثلا بحث نکنه یا خیلی مطمئن باشه خودش درست میگه که مثلا گزینه 2 رو بگیریم و گزینه 1 و اینا. پس گزینه 3 گزینه مناسب تری است. سوال 247 گفته که اندیشه های کدام یک از فیلسوفان زیر می تواند از حیث منابع اون ادراک اشتباه تایپی متفاوت از دیگران قلمداد گردد. این تست فوق‌العاده فاجعه بزرگیه در یک آزمون فلسفه و منطق، و من حتما این اگر به گوش کسی میرسه از شرکت سنجش، کسانی که این آزمون‌ها رو آماده میکنن، واقعا ما یه تأسفه که ما این چیزا رو به بچه ها بدیم. خیلی این اشتباهه، یعنی نمیدونم اصلا مبنای چنین تستی چی میتونه باشه، کاملا اشکال علمی داره. و اینکه منابع ادراک، آخه یک نفر بیاد بگه منابع ادراکی تالس چی بوده اصلا، و بعد این وسط مثلا هراکلیتوس رو با ارسطو یکی گرفتیم، هراکلیتوس که از اون جنبه با پارمنیدس خیلی همراهه، اصلا هراکلیتوس در زمینه ابزار عقل با پارمنیدس فقط در یک چیز اختلاف نظر داره و اون متعلق شناخته، یعنی هر دوشون عقل رو به عنوان برترین شناخت قبول دارن، فقط اختلاف اینها سر این مسئله است که عقل چی رو میشناسه. پارمنیدس میگه هستی، هراکلیتوس میگه لوگوس، قانون طبیعت. ببینیم پس اصلا خیلی زشته این نوع سوال منابع ادراک متفاوت باشه. اینو دوباره در یه تست دیگه هم ما این اشکالات علمی رو داریم در فلسفه این آزمون. متاسفانه ما اشکالات بسیار زیاد به این شکل داشتیم، هیچ مبنای علمی نداره. یعنی ارسطویی که میگه تودتی و ذات و جوهر اشیا با حس شناخته میشه، اما ارسطو از اون طرف میاد واقعا یک سری چیزها رو متعلق شناخت عقلی فرض میکنه. هیچ کدوم از اینا نیومدن بگن حس رو پرت کن کنار، عقل رو پرت کن کنار. یعنی بحث باید دقیق بشه. این تست به این طور کلی احساس میکنم طراح فقط حوصله نداشته تست در کنه، خواسته گزینه‌ای داشته باشه که اسم یه نفر توش باشه فقط، وگرنه هیچ دلیلی نداره طرح کردن چنین تستی. خب سوال 248 درباره دادگاه سقراط کدام گزینه درست میباشد. خب گزینه درست رو خواسته و این واقعا دیگه این تسته، این تست هم دیگه خیلی خیلی عجیب و غریبه. او با چهره ای استوار و گامهای آرام به سمت جایگاه متهم حرکت کرد. خب این رو ما فعلا داریم، اینو بذارید بمونه بچه ها. دادگاه سقراط را به فاسد کردن جوانان و بی‌ایمانی به خدایان متهم کرد. خب میتونیم این رو در واقع رد بکنیم، چون گفت که در واقع ملتوس بود که این حرف رو زد و نه دادگاه. شاید مخاط این گوینده سخنه براش مهمه. دفاعیه سقراط بیانیه فلسفی منطقی بود که همه اصول زندگی او را دربر میگرفت. شاید این رو در واقع رد میکنه چون گفته فقط فلسفی بود. ببینید چقدر تست واقعا بده. خب یعنی چی؟ یعنی منطقی نبود الان، فقط فلسفی بود؟ آخه این چه مبنای فکری داره، چه ارزش فکری داره این سوال؟ بچه ها بیان طبق این چیزا گزینه رو رد کنن؟ این واقعا به نظر من زشته. تو چه این چیزی توی آزمون به نظر من زشته. اعتقاد به وجود خدا همزمان با اعتقاد به عدالت فوق بشری در تناقض است. الان این گزینه درستی هست؟ با اعتقاد به عدالت فوق بشری در تناقض است. اتفاقا اینا باید با هم باشن دیگه، اگه کسی اونو قبول داره خدا رو باید قبول داشته باشه دیگه. پس این گزینه نادرسته. تر رو کلن کلید و اشتباه گرفته اینو زده. اصلا اشتباه کلید هم حتی داریم دیگه، بماند این که خود تست چی هست. این وسط مثلا گزینه یک شده درست از نظر بنده ها، وگرنه خودش که فکر کنم چهار زده، ولی خب دیگه قاعدتا این خیلی واضحه که نادرسته و گزینه یک جوابه. ولی واقعا هم الان گزینه یک رو فرض کنیم مثلا گرفته بود، این حقا چه گزینه یه برای جوابه یه تست فلسفی الان؟ یعنی دانش آموز باید تحلیل کنه چیزی که فهمید و جواب گرفت این بود که سقراط چجوری رفت تو جایگاه وایساد. مثلا آروم داشت میرفت، داشت میدوید، داشت یه رقص پای ریزی میکرد اون وسط میرفت جلو، یعنی چی این حرفا؟ و واقعا ارزش علمی نداره. این تست یک تست فاجعه بوده که امروز ما در آزمون سنجش داشتیم، خیلی صریح گفتن. خب تست بعدی این که معرفت شناسی را زیر مجموعه فلسفه بدانیم. دقت کنید بچه، زیر مجموعه چی؟ فلسفه. یه چیز ما در درس دو داشتیم، گفت میتونیم زیر مجموعه هستی شناسی بگیریم، اون دلیلش فرق میکرد. زیر مجموعه هستی شناسی اونتولوژی دلیل اون اینه که معرفت شناسی خودش، معرفت میتونه یه سنخ از وجود قلم داد بشه، اما اینجا کل فلسفه رو گفته، پس به درس 6 برمیگرده. دقت کنید، پس به درس 6 برمیگرده. طبق این گزینه دو خیلی واضح است که فیلسوفان راجع به خودشناخت هم نظر میدن، پس معرفت شناسی جزء فلسفه است، چون فیلسوفان دارن راجع بهش صحبت میکنن، این دلیلش میشه. پس این رو با اون چیز درس 2 اشتباه نگیرید. سوال 250، کمک عقل به احساس در کدوم یکی از اینهاست؟ ببینید، احساس که تفاوت‌ها رو میشناسه، ولی عقل که به کمک احساس میاد میتونه باعث بشه که ما از اون تفاوت‌ها بهره‌مندی کنیم و اونها رو عملی کنیم، به قانون‌ها تبدیل کنیم و در زندگیمون استفاده کنیم از اون. یعنی چی؟ مثال میارم، حواس من میفهمه که این آبه ولی اون غذاست و اون درخته و اون کتابه، اینا رو از هم تفکیک میکنه، اما این عقل منه که استفاده های متفاوت از اونا رو رقم میزنه. مثلا من تشنم شده، عقل من حکم میده که خب الان باید به اون آب رجوع کنم و آب بخورم که تشنگیم برطرف بشه. دقت کردید؟ پس شناخت تفاوت ها مال حس به تنهاییه، بهرمندی های متفاوت. این قسمت اول سوال خوب بود. و کمک احساس به عقل در کدوم یکی از این هاست؟ گفتیم در شناخت قوانین طبیعیه که حس به کمک عقل میاد. شناخت تجربی در واقع همکاری این دو تا با هم، نه کمک یک طرفی احساس به عقل. قسمت اول سوال خیلی بهتر بود و گزینه دو. سوال 251، اعتقاد به ادراک حسی جزء مشترک بین کدام دست از دانشمندان نیست؟ این سوال هم باز یک سوال بسیار بسیار فاجعه هست و اصلا معلوم نیست که چه مبنایی و چه درکی داره طراح از بحث اپیستمولوژی این فیلسوفان و خیلی اشکال علمی داره. از اون جهت که بچه ها، پارمنیدس اومد گفت عقل، اینجا بحث سر اپیستمه است. باز تکرار میکنم، مثال توی به زبان ساده توضیح بدم. الان فرض کنیم یه کتابی در دست منه، حس میبینه این کتابو، دیگه این کتابو میبینه. بحث پارمنیدس این نیست که ما مثلا اصلا کور باشیم فرقی نمیکنه با حالت عادی، اصلا اینو نبینیم، نشنویم، حس نکنیم. بحث پارمنیدس اینه که شناخت حقیقی این شی با حس نیست. شناخت حقیقی حالا چیه؟ خب سر این اختلاف دارن دیگه، هر کسی میاد شناخت حقیقی به چیزی تعریف میکنه. پارمنیدس اگه بخواد تعریف کنه میگه هستی، وجود اون شیه. شناخت حقیقی شی یعنی شناخت وجود. خب وجودو که حس درک نمیکنه، پس طرف عقلو میگیره. وگرنه که پارمنیدس نیومده بگه حسو بذار کنار. پارمنیدس میگه حس ظاهر اشیا رو میشناسه، من کاری با ظاهر ندارم، من این شناخت درست حسابی و حقیقی میخوام. پس اصلا این طرفا که ما بیام اینا رو تیم بندی کنیم، فیلسوفا رو، اینا تیم هستن، اینا تیم عقلن، اینا اصلا خیلی ساده لوحان است. از کسی که فلسفه خونده باشه بعیده این حرفا. و این اشتباه علمی داره این تست کاملا. گزینه 4 رو گرفته بر مبنای اینکه اینها حس رو قبول ندارن. سوفسطائیان حس رو قبول دارن اکثرشون، خود پروتاگوراس رو مگه نیاورده؟ حالا اینجا طراح محترم قاعدتا استناد کرده به اون جمله کتاب که گفته که از نظر سوفسطائیان نه با عقل و نه با حس نمیتوان به معرفت رسید. حالا اینو چیکار کنیم بچه ها؟ ببینید، فلسفه اینجوری باید دقیق تحلیل بشه. این تناقض داریم اینجا، حالا گوش کنید که من نکتهشو بگم بهتون. اینجایی که اون حرفو زده از زبان سوفسطائیان داره راجع به اون معرفتی که فیلسوفا میگفتن صحبت میکنه، نه اینکه از نظر سوفسطاییان اصلا عقل و حس و بذارید کنار، هیچ کدوم شما قبول نداریم. میگه از نظر سوفسطاییان نه با عقل نه با حس نمیشه به شناخت رسید. کدوم شناخت؟ اون شناخت یقینی و ثابت فیلسوفانه. یعنی حرف سوفیست ها اینه که این نیست که ما حس رو قبول نداریم. میگه با هر چی تو بگی، عقل، حس، هر چی، اون چیزی که تو میگی حاصل نمیشه آقای فیلسوف. اون شناختی که تو داشتی تعریف میکردی، اون تطابق با واقعیت. دقت کردید؟ نکتهش اینه، نه اینکه سوفیستا حس رو قبول نداشتن. مگه دو خط پایین‌تر پروتاگوراس نیومده بگه با حس؟ ولی دیگه تعریف شناخت فرق کرده. میگه حس یک چیز گذرا و لحظه‌ای رو درک میکنه، پس شناخت همونه. شناخت چیز شخصی و غیر ثابت. دقت کردید؟ پس اون جمله رو اینجا اصلا اشتباه تفسیر کرده طراح محترم. و پارمنیدس هم که حتی براتون توضیح دادم که حس رو در اپیستمه رد میکنه، نه اینکه کلن به ادراک حسی هیچ اعتنایی نکنه. پس این تست از اساس اشکال علمی داره. هویت نامعلوم در زندگی انسانی با کدام گزاره سازگار است؟ خب این تست یه مقدار تست معقولتری هست. اینکه ظرفیت بی پایان انسان و فلان و اراده و روح انسانی و اینها مربوط به عناوین دیگری است. ظرفیت بی پایان روح اینه که روح انسانی قابلیت این رو داره که به بالاترین مراتب برسه، یعنی بحث کمیه. اراده انسان مبنای این بود که صرف وجود این روح کافی نیست. اما این مسیرهای تکاملی متفاوت توضیح میده در واقع مورد صورت سوال رو. گزینه 4، تست بعدی 253، به اعتقاد چه کسی شرط لازم برای، خب ارسطو گفت شرط لازم برای رسیدن به پرهیز از افراط و تفریط اینه که عقل فرد به رشد مناسبی برسه. این خصیصه اخلاق فضیلت گرایی ارسطوئه که فاعل باید به یه فضیلت عقلی برسه، اون وقت میتونیم انتظار داشته باشیم کار اخلاقی انجام بده. جواب همین گزینه 1 هست. حضور ماهیات فراوان در ذهن بدون اثبات و اعتقاد به وجود آنها بدین معنی است که، خب منظورش چیه؟ صورت سوال رو شما درک کنید، پاسخش رو درست درک میکنید. این دلیل رد عینیت وجود و ماهیته، یعنی عدم مغایرتشون. میگه ماهیات فراوانی در ذهن هستن، این از این، و لزوم این میگه لزومی نداره اونا اثبات بشن، یعنی واقعا اونا وجود داشته باشن. میگه بدون اینکه لزوما ما اعتقاد داشته باشیم یه ماهیتی وجود داره، اون تو ذهنمون هست. مثلا من یه سیمرغی در ذهنم تصور میکنم، ولی مستلزم این نیست که، یا منوط به این نیست که من واقعا یه سیمرغ تو عالم خارج ببینم. میگه این نشونه چیه؟ به این معنیه که خب وجود ماهیت در ذهن با هم مغایرن دیگه، از هم جدان، عینیت وجود و ماهیت در ذهن ممتنع می باشد. سال 255 گفته که پاسخ هیوم به استدلال تجربه گراها درباره رابطه علیت بین طلوع خورشید و روشن شدن زمین در کدام گزینه مطرح شده است؟ به استدلال تجربه گراها، تجربه گراها اومدن، ببینید گزینه 4 در واقع حرف خود سایر تجربه گراه هاست در زبان متن کتاب درسی. گفته اونا میان میگن این تجربه ماست که میاد یک رابطه ضروری برقرار میکنه. بچه ها دقت کنید، این جمله لزوماً به این معنی نیست خودمون رابطه واقعا ضروریه ها. اینا اومدن گفتن تجربه گراه ها، ذهن ما اون رو ضروری فرض میکنه. یعنی این برقرار کردنه باید روش تاکید بشه، نه اینکه هست و واقعا هم درست باشه، باشه رابطه ضروری. میگن ذهن ما اینطور فرض میکنه برخلاف تجربه. و هیوم اومد اضافه کرد، گفت حالا این چه چیزی باعث این فرض میشه، این که اون رو ضروری فرض کنیم؟ این که توالی حوادث، این که پشت سر هم میان امر روانی حاصل میکنه، اون باعث میشه که ما حکم بدیم به رابطه علیت. یعنی اعتقاد به رابطه علیت، الفاظ خوب اینجا دقیق رعایت شده، نه خود رابطه علیت ها، اعتقاد به رابطه علیت یک امر روانی باعثش میشه. رابطه علیت که ربطی به من و شما نداره. خب گزینه یک فقط خیلی نزدیک بود و ممکنه خیلی ها زده باشن، این نفی ضرورت علی معلولیه و نه تبیین ذهن انسان. درسته، این نفی ضرورت یعنی پاسخ به تجربه گرایان نیست. اینا هم گفتم طبق نکته‌ای که در گزینه 4 بهتون گفتم میتونید این گزینه رو یعنی تشخیص بدید که جواب نیست. چرا؟ چون گفتیم در نظر تجربه گرایان انسان این رابطه رو ضروری فرض میکنه، نگفته که اینا واقعا میگن اون رابطه ضروریه. پس اینم نمیتونه جواب هیوم باشه. این حرف هیوم در مقابل کسانیه که به اصل ضرورت علی معلول معتقدن. تست نسبتا خوبی بود، کمی گزینه‌هاش خیلی نزدیک بود و تا حدی سلیقه‌ای، اما خب دشواریش به یک کیفیت قابل قبولی بود. سوال 256 بسیار خنده داره. اصلا چنین تستی واقعا زشته توی سوالات فلسفه و منطق بیاد. این جمله کتاب جای خالی زده، این که بین خدایان جنگ و نزاع در میگیرد به دیدگاه مثلا کی مربوطه؟ خب به دیدگاه چند خدا انگاران دیگه، کی میخواد این حرفو بزنه دیگه. خیلی واقعا به نظر من یه جوریه چنین تستایی باشه. برای این همه دانش آموزی که در این آزمون ها شرکت میکنن باید یکم احترام قائل باشن از نظر من، طراحان محترم این آزمون، و تستای خوب و واقعا نکته داری رو بیارن. کدام گزاره از نتایج برهان فارابی مبتنی بر امتناع تسلسل نامتناهی علت نیست؟ خب این تست از اساس اشکال داره. چرا؟ چون اینایی که تو گزینه گفته نتایج نیستن، اینا خودشون جزء مقدماتن. نتایج یعنی چیزایی که از رد تسلسل در واقع منتج میشن و بگه، نه اینکه چیزایی که باعث میشن ما رد تسلسل و نتیجه بگیریم. اونا مقدماتن دیگه، ابتدا آغازی در کار نیست. اینکه این نتیجه برهان فارابیه، نوبت به معلول نمیرسه، باید بی‌نهایت موجود پدید بیاد، اینا که نتیجه نیستن، اینا از مقدماتی هستن که فارابی از طریق رفع تعلیم نتیجه شد ازشون به دست میاری. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر تسلسل پیش بیاد اینا پیش میاد، ابتدا آغاز در کار نیست، نوبت به معلول پیشه به ما نمیرسه، باید بی‌نهایت موجود پدید بیاد، اینا رو گفته. پس اصلا از اساس تست اشکال علمی داره. گزینه 4 جواب این تست قاعدتا باید گرفته بشه، ولی نباید میگفت از نتایج. خب سوال 258، اندیشه حکیمان ایران باستان راجع به خرد در کدام گزینه به درستی مطرح نشده است؟ خب گزینه 1 گفته که همون مزداست که با اندیشه خود جهانیان را آفریده است. خب طبق این گزینه، در واقع این گزینه 1 درست محسوب میشه. میگه خرد یا همان مزدا چیزیه که خدا آفریده، خدا بر اساس خرد. البته اینجا چون خدا مخلوقات رو می آفرینه، به نظر من این گزینه نادرست میشه قاعدتا. یه لحظه گزینه‌های دیگر رو نگاه کنم. بله بله، به این نکته خوب دقت کنید. گفته مزدا با اندیشه خود، نه، خدا با خرد که همان مزداست جهانیان را آفریده است. به خاطر اینکه نهاد و اشتباه گفته، این گزینه نادرست میشه. سوال 259، نسبت رابطه بین عقل فعال و عقل آدمی در کدام گزینه به درستی تبیین شده است؟ گزینه 2 خیلی واضحه، عامل فیض رسانیه. خورشید و روشنایی حالت علی معلولی داره، با همون گزینه 1 میپره. عقل بشری در گرو وجود عقل فعال است. نه، این دو تا چیز مغایر از همن. عقل فعال به شکوفا شدن عقل بشری کمک میکنه، نه اینکه اگه اون نباشه انسانم دیگه عقل نداره، عقلش نیست. این سوالم خوب بود. عبارت یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، ناظر بر کدوم اصله؟ خب بچه‌ها شعر چی بود؟ این همه عکس می و نقش نگارین که نمون، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. پس اون وحدت حقیقت وجود بود، داره در عین کثرات وحدتی رو نشون میده. و عبارت گرچه بسیارند انجام آفتابی بیش نیست بر اصل چی تاکید داره؟ خب ببینید اینجا باید مراتب داشتن رو بگیم، چون کل شعر مد نظره، اینجا بیشتر حفظ شعر بوده تا سوال فلسفی و به نظر من ارزش نداره در یک آزمون فلسفه چنین تستی بیاد. خب اینجا میگه وحدتن در کثرت است و کثرتن در وحدت است، پس منظور همون مراتب داشتن حقیقت وجوده. تست از نظر من با ارزش این نبود. بسیار خب، اینها حل سوالات سنجش شما بود. به طور کلی آزمون غیر استانداردی بود از نظر من، مشابه آزمون‌های قبلی که داشتیم. این فایل رو من ضبط کردم که نگرانی هاتون برطرف بشه، کامل بدونید چیا باید یاد بگید، چیا اشتباه بوده، که انشالله بتونید بهترین نتیجه رو کسب بکنید. به طور کلی از نظر من بچه‌هایی که بالای 60 زدن این آزمون‌ها خیلی خیلی خوب و قوی کار کردن در فلسفه و منطق، درصد 40 تا 60 هم درصد خوب محسوب میشه، درصد 20 تا 40 درصد متوسط محسوب میشه و زیر 20 در واقع مقداری ضعیف محسوب میشه در فلسفه، با توجه به اشکال زیاد سوالات و اینکه به طور کلی فلسفه هم سطح دشواریش بالاتر این درصدها رو عرض کردم، شاید کمی عجیب باشه. خیلی به خودتون استرس ندید، حتما در هر آزمونی نکاتش رو پیدا کنید. در هر آزمونی شما سعی در یادگیری داشته باشید، انشاءالله که بهترین نتیجه رو کسب میکنید. بنده نیما جواهری تا تحلیل آزمون دیگه شما رو به خدا میسپرم. موفق و معید باشید.